قانونی و دولتی بیش از 180 مجموعه ورزشی کارگران رو مشتمل بر 300 مکان ورزشی در اختیار جامعه بزرگ کار و تلاش قرار بدیم که خود کارگران عزیز، فرزندان و خانواده محترمشون بتونن از این فضاها استفاده بکنن و در واقع طبق برنامه‌ریزی زمانی و برنامه‌ریزی محتوایی که در این مجموعه ها داشتیم دنبال این هستیم که بتونیم در حوزه تولید واحدهای صنعتی ما بتونیم کارگرانی با افزایش بهره‌وری بیشتر داشته باشیم که این امر منجر بشه که تولید با کیفیت رو در اختیار جامعه ایرانی انشاءالله محقق بکنیم. بله، ما در حوزه ورزش کارگری تونستیم فدراسیون ورزش کارگری رو تأسیس بکنیم و این فدراسیون عضو فدراسیون جهانی ورزش کارگری بشه که همونطور که فرمودید در سالهای گذشته در مسابقات جهانی کارگران و همچنین مسابقات جهانی شرکت‌ها شرکت کردم و خوشبختانه ما مدال‌های رنگارنگ و مقام‌های خیلی خوبی رو کسب کردم. نمونه بارزش که امسال در کشور یونان جام جهانی شرکت ها برگزار شد و فدراسیون ورزش کارگری موفق شد مقام سوم این مسابقات رو کسب بکنه. همچنین در چند سال گذشته ورزش کارگری علاوه خصوص در رشته فوتبال تونسته در مسابقات جهانی فیفکو شرکت بکنه و در سال گذشته ما در همین امسال ما مقام قهرمانی رو برای کشور عزیزمون کسب کردیم.
بله.
در کنار این مسابقات ما اهتمام ویژه‌ای در توسعه و گسترش ورزش همگانی داریم، ورزشی که میتونه در افزایش سطح سلامت و ارتقای سطح سلامت جامعه کار خیلی تاثیرگذار باشه. به همین منظور ما از چندین سال پیش جشنواره‌های ورزشی رو پیش بینی کردیم و طراحی کردیم که حالا متاسفانه با شیوع ویروس کرونا این جشنواره‌ها قطع نشدن، بلکه ما به صورت مجازی این جشنواره‌ها رو اجرایی کردیم، خانواده‌های کارگری رو شرکت دادیم، با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام دادیم موفق شدیم که این جشنواره‌ها رو در سطح کشور و در بین خانواده‌های کارگری گسترش بدیم که خدا رو شکر بازخورد خیلی خوبی رو از جامعه کارگری ما در این خصوص کسب کردیم. ما در حوزه ورزش بانوان کارگر هم قدم برداشتیم و در کنار اینکه مسابقات ورزشی رو در سطح بانوان در جنسیت بانوان و در سطح شهرستانی و استانی و کشوری طراحی کردیم، تونستیم 5 دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر رو برگزار بکنیم که دوره پنجمش تقریبا حدود 10-15 روز پیش همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا به مناسبت روز زن به میزبانی استان آذربایجان شرقی با حضور 30 استان کشور در 6 رشته ورزشی برگزار شد که دستاوردهای خیلی خوبی رو داشت، مشارکت خیلی خوبی رو ما در جامعه بانوان کارگر دیدیم. و موضوعات دیگه‌ای که وجود داره بحث بهسازی مجموعه ورزشی کارگری از همونطور که مستحضر هستید، ورزش کارگری نسبتی بیش از 70 ساله داره.
بله.
و یکی از مجموعه های ورزشی کارگری که به عنوان برند ورزش کارگری هست مجموعه ورزشی کارگری شهید معتمدی در جنوب استان تهران
که از مجموعه های قدیمی هم هست.
بله یک مجموعه کامل هست که ما موفق شدیم امسال بعد از حدود 40 سال این مجموعه را به صورت کامل بازسازی بکنیم که به هر حال تو این حوزه مقام عالی وزارت، شرکت‌های تابعه وزارت و مطبوع ما پای کار اومدن و خدا رو شکر اونجا به نحو احسن بهسازی شد، افتتاح شد و بازگشایی شد برای اینکه جامعه کارگری بیاد از این فضاها و از این امکانات ورزشی با تخفیفات و سوبسیدهایی که خود دولت پیش بینی کرده بیاد استفاده بکنه. ما در خدمت شما هستیم.
بله. آقای اسنابندی، یکی از نکات مهم برای کارگران بحث ورزش همگانیشون هست با توجه به به هر حال سختی کار در خیلی از مراکز کارگری، کارخانه ها شاید نیاز داشته باشن کارگران که مثلا دقایقی از روز رو به ورزش همگانی بپردازن. آیا این امکان از طرف حالا اداره کل امور ورزشی وزارت کار و حتی فدراسیون ورزش کارگری فراهم هست که بتوانند این کارو بکنند. کارگران عزیز ما که در واقع بهره وریشون هم بالاتر خواهد رفت اگر جسم سالمی داشته باشن.
بله بسیار عالی، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. ما تو همین زمینه اومدیم و با همکاری فدراسیون ورزش کارگری و واحدهای صنعتی و بسیج کارگری دوشنبه‌های فرهنگی ورزشی رو در واحدهای صنعتی ما راه اندازی کردیم. این برنامه به این موضوع اشاره داره که ساعتی از روز رو به عنوان اینکه فرهنگ سازی بکنیم بحث ورزش رو در بین کارگران، کارگران به همراه مدیران خودشون در محوطه حالا اون واحد صنعتیشون حضور پیدا میکنن و به حالا زمان مدت زمان مشخصی رو به انجام ورزش همگانی اختصاص میدن. نکته دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره، ما اومدیم بحث تخصصی نمودن ورزش با تناسب به شغلی که یک کارگر انجام میده رو در پیش گرفتیم. واسه این موضوع ایجاد مراکز سنجش ساختار قامتی و تندرستی کارگران رو پیش بینی کردیم که حتی یک کار مطالعاتی هم برای اولین بار در کشور انجام دادیم که 5 صنف کارگری رو اومدیم کار مطالعاتی انجام دادیم که این اصنافی که در این افرادی که در این اصناف در این شغلها مشغول خدمت هستن چه آرزه هایی شامل حال این بند خداها میشه و با ورزش میتونیم این آرزه هایی که بر ساختار بدنی این عزیزان حادث میشه رو جلوگیری بکنیم. به همین خاطر این برنامه ها رو در پیش داریم، داریم در حال انجام هم هستیم. در خصوص ورزش همگانی هم تا قبل از کرونا ما برنامه های ویژه‌ای رو به صورت سراسری در کل کشور از پیاده روی همگانی، کوهنوردی همگانی و برنامه های از این دست داشتیم، ولی خب به دلیل شیوع ویروس کرونا این برنامه ها به صورت جمعی قطع شدن. ولی دوشنبه های فرهنگی ما در واحد های صنعتی ما در استان ها اجرایی میشن انشاءالله.
بله شما برای این کار اون وقت باید مربیان ویژه‌ای هم داشته باشید، مربی ورزشی. آیا آموزش میدید مربی یا اینکه از مربیان مثلا فدراسیون ها استفاده میکنید؟
ما اسناد بالادستی خیلی قوی داریم که یکی از اسناد بالادستی ما ماده 154 قانون کاره.
بله.
و این ماده 154 قانون کار یه آیین‌نامه اجرایی داره که به تصویب هیئت وزیران در اومده و داخل این آیین‌نامه اجرایی اومده که هر واحد صنعتی که یه تعداد کارگر داره باید حتما یک مسئول ورزشی با مشخصاتی که ذکر شده داشته باشه.
جزء قوانینتون هستیم پس.
بله بله. و اگر این واحد صنعتی دارای بانوان کارگر هم هست، در کنار مسئول ورزشی آقایان باید یک مسئول ورزشی بانوان هم داشته باشن و از این طریق این کار صورت میگیره. گذشته از این که ما فدراسیون ورزش کارگری ما در 31 استان کشور 31 هیئت ورزش کارگری داریم که فعال هستن و این هیئت ها در دوشنبه های فرهنگی ما نقش پررنگی رو ایفا میکنن.
بله. و آخرین سوال این که برای سال آینده چه برنامه های جدیدی دارید؟ سال آینده منظورم 1401 هست که دیگه داریم نزدیک میشیم بهش.
بله ما خب همونطور که مستحضر هستید برنامه ریزی های ما در دو اسم هست. یک این که شرایطی که الان هست و جهش های کرونا رو که داریم و پیشبینی ما اینه که اگر خواست باشیم داشته باشیم یه دیدی برنامه رو پیشبینی کردیم و اگر به امید خدا کرونا کمتر بشه و شرش از بین بره مطمئنا برنامه های دیگه ای رو داریم. ما 5 مجموعه تفریحی رفاهی ورزشی رو در شهرهای انزلی، مشهد، قم، مریوان و مهدیشهر سمنان رو داریم مشتمل بر 300 واحد اقامتی و همراه اماکن ورزشی که ما پیشبینی کردیم از طریق تخصیص سهمیه به استانها و واحدهای صنعتی ما کارگرهای ما بیان از این واحدها استفاده بکنند. بحث گسترش دوشنبه های فرهنگی رو در تمام واحدهای صنعتی و شهرک های صنعتی رو داریم در سال 1401. ایجاد مراکز سنجش و ساختار قامتی در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی رو داریم. پیش بینی اسناد با تغییرات در اسناد بالادستی و قانون هایی که وجود داره از طریق و تصویب اونها از طریق مراجع دیستلاف رو داریم. برنامه های ورزش همگانی رو داریم، برنامه مسابقات قهرمانی در 3 سطح شهرستانی، استانی و کشوری رو داریم که این برنامه ها در قالب تقویم ورزشی هست که انشالله ما در اسفند ماه 1400 تقویم ورزشی سال 1401 رو برای کارگران عزیز ما با مشارکت خود این عزیزان از طریق فدراسیون ورزش کارگری انشالله پیش بینی داریم و انشالله این کار رو انجام خواهیم
داد. امید خدا. خیلی متشکرم آقای اسلامی.
سلامت باشید.
ممنون آقای اسلامی.
سلام قربان شما. یا علی.
موفق باشید. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
دهه فجر رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. عزیزی صحبت میکنیم که از جانبازان جنگ تحمیلی بودن، خودشون هم قهرمان بودن، هم سرمربی تیم قهرمان بودن و هستند و هم مدتی در مقام دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک برنامه‌ها رو خیلی خوب و منظم پیش می‌بردن، ضمن اینکه هم اکنون هم عضو هیئت اجرایی هستن همچنان در کمیته ملی پارالمپیک. هر وقت با ایشون صحبت کردیم، با اینکه طبیعتاً مشکلات در بخش جانبازان و معلولان بیشتر بوده، اما احساس بر این بود که مدیریت خوب، دقت خوب و استفاده درست از منابع انسانی و همچنین مدیریتی باعث شده که موفقیت‌های خوبی رو هم شاهد باشیم. جناب آقای هادی رضایی سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای رضایی، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم جناب آقای اکرمی، جناب استاد ولی‌زاده، در خدمت شما هستم و سلام می‌کنم به همه مردم عزیز ایران.
متشکرم آقای رضایی، خوشحالم صداتون رو می‌شنویم در برنامه همیشه با ورزش. خب آقای رضایی خودشون دیگه، من از زمانی که یادم والیبالیست تیم والیبال نشسته ما بودن، سالها کسب افتخار کردن، بعد سرمربی شدن و بعدم سمت‌های مختلفی که آقای اکرمی هم بهش اشاره کردن. آقای رضایی عزیز، ما بحثمون و موضوعمون در واقع دستاوردهای ورزش بعد از پیروزی انقلاب هست. من می‌خواستم از جناب علی سوال کنم موفقیت‌های ورزش جانبازان و معلولان رو در این سال‌های بعد از انقلاب، این همه مدال‌هایی که کسب شد در حالا بازی‌های پارالمپیک، بازی‌های پاراسیایی، مسابقات جهانی و مسابقات استوکمنویل که یک زمانی من یادم برگزار می‌شد، ما هر سال شرکت می‌کردیم، موفقیت‌هایی که در داخل به دست اومد، این رو حاصل چه می‌بینید آقای رضایی عزیز؟
خب من بگم که ورزش جانبازان و معلولین اصلا مولود بعد انقلاب اسلامی است.
بله.
ما قبل از انقلاب اصلا ورزشی به نام ورزش معلولی نداشتیم.
بله.
و زیر شاید یک کمیته زیر نظر فدراسیون پزشکی اون موقع بود که بعد از انقلاب در سال 59 فدراسیونی به نام فدراسیون معلولین شروع شد که با شروع جنگ تحمیلی شد فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین.
درسته.
و با روند رشدی که ورزش معلولین در سطح جهان داشت، خب استوکمنویل رو اشاره کردین، استوکمنویل اولین مسابقات بود که در دهه 60 برای اول برای معلولین برگزار می‌شد، یک محل ورزش معلولین در نزدیک لندن بود. بله، که بعد اون مجروحین جنگی در اونجا برگزار شد. از 1988 یعنی پارالمپیک سئول که برای اولین بار پارالمپیک به صورت منسجم بعد از المپیک شد، ورزش قهرمانی معلولین تقریبا شکل دیگه به خودش گرفت و روز به روز بحث قهرمانی در ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان و کمبینایان شکل گرفت. مقام‌های قهرمانی مختلفی همونجور که فرمودین به دست اومده. و شاید ما در ورزش قهرمانی بسیار موفق بودیم، ولی بحث زیر ساختامون یه مقدار ضعیف بوده و هست و ورزش همگانی رو باید روش بدیم. ولی در ورزش قهرمانی خب کمک‌هایی رو که دولت و شاید سازمان تربیت بدنی در قدیم و وزارت ورزش در جدید، بودجه مشخص و شاید ثبات مدیریت.
بله.
شاید در ورزش جانبازان و معلولین از دهه 60 یعنی سال 60 که آقای خسرو‌عرفا اومدن، بحث ثبات مدیریت در ورزش جانبازان و معلولین باعث رشد ورزش قهرمانی
واقعا ورزش جانبازان و معلولین ایران یه بخش عمده ای از موفقیتاش واقعا مرهون زحمات آقای خسروی وفا، خب جناب علی و سایر دوستان هست به نظرم.
جواب زده، خب همون بحث ثبات مدیریت و شناخت را که
بله
و تغییر نکردن مدیریت ها.
بله.
و شاید آزمون و خطاهای کمتری که در رشته های دیگه داره اتفاق میفته، هر 4 سال یه رئیس فدراسیون میاد بعد یکی دیگه میاد و بحث همون اتوبوس اومدن و رفتن.
بله.
این
روها
در ورزش جانبازان معلولی، خب افرادی که فعالیت کردن خب افرادی بودن که شاید با کمترین تجربه در دهه 60 اومدن و الان یه تجربه 40 ساله در ورزش جانبازان و معلولین دارن، از مقام 40 بین کشورها، 30 بین کشورها به مقام 10، 11 در بین 170 کشور دنیا که الان در پارالمپیک ها، پارالمپیک توکیو که 170 کشور شرکت کردن، خب مقام 11 ایران کسب کرده. خب در آسیا 5 بوده، 4 و الان 3 هست. خب این نشون داده رشد ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان و کمبینایان هستش.
بله. و حالا بجز آقای رضایی عزیز، بجز این ثبات مدیریت که نکته کاملا درستی است که باعث این موفقیت ها شد، چه عوامل دیگری رو شما دخیل می‌بینید در کسب این موفقیت ها؟ و برای اون مسائل زیرساختی که فرمودید هنوز با مشکلات داریم، پیشنهاد شما چیست؟
ببینین، بحث شاید اوائل جنگ تحمیلی ورزش معلولین که جانبازان هم بهش اضافه شد، اینم رشد بسیار خوبی رو ایجاد کرد، اون ایثارگری های بچه های جانباز.
بله.
و شاید محرومیت افراد معلول با هم تلفیق شد و بسیار یه شکل منسجمی رو و جالبی رو برای ورزش جانبازان ایجاد کرد و شرکت در مسابقات مختلفی که وجود داشت و روز به روز افزایش رشته های ورزشی و پتانسیل ورزش.
بله.
شاید یکی از چیزهایی رو هم که من واقعا میگم مدیونه، بحث رسانه است. ببینید ما اولین 8 سئول که شرکت کردیم شاید از کل اون المپیک پارا المپیک 10 دقیقه فیلمی وجود داشته باشه، ولی الان یه کاروانی رو از صدا و سیما از رسانه ها میان که پوشش دادن. نقش حرفه‌ای شدن ورزش جانبازان و معلولین، یعنی برابری مقام، برابری مدال بین افراد معلول و افراد سالم و نگاه دولت مردان ما به طور کلی نه فردی ده. یعنی سیاستی که برای ورزش جانبازان و معلولین در کشور ما رقم زده واقعا یکی از کشورهای پیشرفته است. این نگاه قهرمانی و شاید اگر این نگاه به نگاه ورزش همگانی هم تبدیل بشه که بحث توانبخشی رو پوشش بده، شاید ما بتونیم سرمایه گذاری حتی در بحث بهداشت و بحث روانی رو هم داشته باشیم.
بله، و این بحث در واقع زیر ساختار هم من سوال کردم.
بله، خواهش میکنم
بفرمایید که چه باید که شرایط بهتر بشه.
ببینیم در کشورهای دیگه اگر ورزشگاهی میخواد ساخته بشه روی اصول ساخته میشه و اماکن ورزشی برای همگان، یعنی ما طبق سازمان بهداشت جهانی آماری رو که میده بین 10-15% افراد جامعه نیازمند اماکن مخصوص خودشون با مناسب سازی هستن و مناسب سازی که انجام میگیره شاید افراد اگر برای افراد معلول در ورزشگاه ها کف ساخته بشه
بله.
افراد سالم هم میتونن استفاده بکنن.
درست.
که در بیشتر کشورها این اصول رعایت میشه، برمیگرده به شهرداری ها و حالا مسکن و شهرسازی که اصول در رعایت ساختمون سازی باشه، ولی در ایران متاسفانه این نیست. حتی اماکن ورزشی رو که شهرداری میسازه شما اگر نگاه بکنید بالاخره این افراد شهروند هر شهری هستن. حالا در شهرهای بزرگ اگر ما نگاه بکنیم مجموعی که برای افراد سالمتن ساخته میشه بسیار زیاد هست، شهرداری ها خوب دارن کار میکنن، ولی اگر اصول مناسب سازی انجام بشه ما خیلی میتونیم سرمایه گذاری بکنیم در بحث بهداشت و درمان.
بله، و سوال آخر آقای رضایی، تو زمینه استعدادیابی کار در واقع فدراسیون جانبازان و معلولین و حالا اون هیئت‌های کسی مقدار به نظرم دشوارتره. تو این زمینه چه اقدامایی صورت میگیره که ما به هر حال بتونیم ورزشکارایی داشته باشیم که جایگزین اونهایی که بازنشسته میشن بکنیم؟
ما سالهای گذشته البته متاسفانه تو این 5 سال اخیر کمتر اتفاق افتاده در استعدادیابی. اینو باید گله کرد، تعریف رو همیشه میشه انجام داد، گلرم به نظر من باید انجام بدیم.
بله.
ببینیم در سالهای نه چندان دور ما 5 سال قبل جشنواره مهر رضوی رو داشتیم که در مشهد برگزار شد. 1400 ورزشکار زیر 23 سال، زیر 20 سال و زیر 18 سال در رشته‌های ورزشی اومدن و خیلی جالبه اگر آمار رو نگاه بکنیم 60% افرادی که در مسابقات پاراسیایی و المپیک شرکت کردن از اون افراد بودن.
درست.
یعنی ما نیازمند این هستیم که استعدادیابی و پرورش جوانان داشته باشیم برای ورزش قهرمانیمون. البته این دوران کرونا و بحث مشکلات مالی که گریبانگیر فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین در یک برهه افتاده، اینو یه مقدار دور شده ولی الان داره شروع میشه. ما بنا بود این هفته میزبان مسابقات قهرمانی کشور 30 استان کشور اعلام آمادگی کردن که در مشهد برگزار بشه. به خاطر این بیماری اومیکرون حالا تعویق افتاد، ولی همینی که قهرمانی کشور از 30 استان شرکت میکنن و الزام به 4 تا جوان زیر 23 سال و زیر 20 سال باید در این مسابقات داشته باشن. این روش استعدادیابی که هست و امیدوارم این روش برای همه رشته‌های ورزشی جانبازان و معلولین باشه. ما پتانسیلمون در ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان خیلی بیشتر از اینی که هست موجوده و باید هزینه بکنیم که بتونیم قهرمانیامون رو ادامه بدیم.
آقای رضایی خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم، ان شاءالله همیشه سلامت و موفق باشید.
من تشکر میکنم از شما و خیلی ممنونم که به ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان و کم بینایان میرسین و انعکاس
میدین. درود بر شما.
خیلی ممنونیم ازتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا حافظ. قربان شما. خدا نگهدار.
پایانی آقای وادیزاده اگه نکته‌ای هست
بفرمایید. بله من تشکر میکنم. آرزو میکنیم که شرایط ورزش کشور روز به روز بهتر بشه. البته دستاوردها بسیار زیاد بوده اما قطعا نقاط ضعفی هم هست که باید تلاش کرد. همه با هم دست به دست هم باید بدهیم تا تلاش کنیم این نقاط ضعف در بخش‌های گوناگون برطرف بشه و روز به روز شرایط بهتری انشالله در ورزش کشورمون داشته باشیم. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر آقای وادی‌زاده. خدا نگهدار. من هم با شما خداحافظی میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشین عزیزان شنونده. پایان برنامه همیشه با ورزش. غمتون کم. خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و نیکی دوستان عزیز شنونده از پخش شبکه رادیوی ورزش همچنان خدمتگزار شما هستیم.
هر کجای ایران که این صدا را می شنوید بیست.
رحمان الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها گفتمان سازی کرد و دفاعشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست را به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال کنند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شده.
تاریخ ساز شده.
فقط یک کلیک فاصله دارید.
سلام، امروز در خدمتتون هستیم با یک گزارش مردمی. خانم ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیرید؟
سلام، از جایی که بیمه گرفتن ازش راحت باشه.
آیه لحظه ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
جان ماشینمو از کسی که بهترین شرایطو بهم ارائه میکنه بیمه میکنم.
شما چطور؟ شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
از کی؟
از کی؟
بله از کی؟ چون هم خیلی در دسترسه، هم شرایط خرید و تمدید خوبی داره و هم قیمت‌های خیلی مناسبی داره.
ASCII شرکت بیمه نیست. با www.ascii.com شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
از پخش شبکه رادیوی ورزش همراه شما شنوندگان